سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در یمن شد. هزاران تن از مردم قندوز برای نجات از حمله طالبان از این شهر گریختن. و سازمان پزشکان بدون مرز برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شد. دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در یمن تشکیل دهد. بان کی‌مون به ویژه حمله روز شنبه به یک مراسم ترحیم در صنعا را وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیق درباره این حمله شد. حوثی‌های یمن عامل این حمله را ائتلاف عربی به رهبری عربستان می‌دانند، اما ریاض می‌گوید این حمله کار ائتلاف نبوده است. حمله روز شنبه در صنعا 140 کشته و بیش از 525 زخمی بر جای گذاشت. روز دوشنبه زید رد الحسین، مسئول حقوق بشر سازمان ملل، ضمن محکوم کردن بمباران مراسم عزاداری در شهر صنعا از شورای حقوق بشر این سازمان به دلیل انفعال در برابر فضای مسمومیت در کشور فقیر و جنگ زده یمن انتقاد کرد. سازمان ملل اعلام کرد بیش از 33,000 نفر از مردم قندوز برای نجات از حمله طالبان و درگیری آنها با نیروهای دولتی از این شهر گریختند. افراد طالبان هفته پیش حملات چند جانبه ای را برای اشغال شهر قندوز آغاز کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان روبرو شد. وزارت مهاجرت افغانستان گفته است شمار آوارگانی که از قندوز گریختند احتمالاً به 100,000 تن خواهد رسید. دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد مردم قندوز به سرپناه، غذا، مواد بهداشتی، دارو و خدمات پزشکی فوری نیاز دارند. سازمان پزشکان بدون مرز روز دوشنبه برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شد، در حالی که بخش شرقی حلب در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است. نیروهای نظامی حکومت سوریه در حال پیشروی به سوی این منطقه هستند. سازمان پزشکان بدون مرز که مقر آن در پاریس است در بیانیه اعلام کرد کارکنان بهداشتی و پزشکان در حلب به علت فشار کار زیاد بسیار خستند و کمبود دارو و سایر ابزار پزشکی نیز بر دشواری ها افزوده است. پزشکان بدون مرز که 8 بیمارستان در شرق حلب را اداره می کنند می گویند برای 275,000 نفر جمعیت این قسمت از شهر حلب تنها 35 پزشک حضور دارند. پل رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که از دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری این حزب، حمایت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پل رایان در یک ویدیو کنفرانس به اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان گفت او نمی‌تواند از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پشتیبانی کند. شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا، دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات برای دومین بار در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. بخش عمده این مناظره شامل انتقادهای دو طرف از یکدیگر بود. در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تسهیل برخی داد و ستدهای مالی میان ایران و مؤسسات مالی خارجی، شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکایی نسبت به این تصمیم به شدت انتقاد کرده و حتی آن را همانند رها کردن ایده آینده دموکراتیک برای ایران دانستند. در واکنش به این تصمیم، چند تن از نمایندگان و سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره از این تسهیلات به شدت انتقاد کردند. تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرایی نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته شده است. ایران می‌گوید آمریکا از شدت تحریم‌ها نکاسته و به تعهدات خود بر اساس برجام عمل نکرده است. از همراهی شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
اساس آمار بحث برانگیز و حتی شوکاوری که نشریه لیترال مگزین چاپ آمریکا منتشر کرد، میانگین حق و تعلیف 80% نویسندگان جهان از محل فروش آثارشان تنها $200 در سال است، رقمی که مساوی درآمد صفر باید تلقی شود. این وضعیت البته تصویر ذهنی ما را از امر نویسندگی نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان و از جمله غرب به هم می‌ریزد. اما چرا برای نویسنده ایرانی احتمالاً این وضعیت چندان غریبه و حیرت آور نیست؟ از فرج سرکوهی، عضو انجمن افتخاری پن آلمان، عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم تا در این باره با هم گفتگو کنیم. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. آماری که نشریه لیترال مگزین منتشر کرده از بابتی یادآور وضعیت نویسندگان ایرانی هم هست، اما پیش از این اول به همین آمار یک نگاهی بکنیم که اساساً این اشاره به چه وضعیتی داره. به هر حال تصویری که از نویسندگان در غرب هست، نویسندگانی هست که در یک وضعیت حاشیه امنیت اقتصادی و به صورت حرفه‌ای دارن در غرب زندگی میکنن. این وضعیت رو شما چطور تحلیل میکنید؟
منم از شما تشکر میکنم، سلام میکنم به شما قاسم پر. نخست توجه بکنیم که باید مشخص بشه که در این آمارگیری منظورشون از نویسنده که بوده. آیا نویسنده هر کسی است که یک کتاب منتشر کرده یا مثلا رمان و شعر رو در نظر داشتن؟ اما یک حکم کلی نمیشه داد. در این حال توجه بکنیم که در بعضی از کشورهای اون چیزی که ما میگیم غربی، به خصوص اروپای غربی، به ویژه آلمان، درآمد نویسنده فقط از حق و تعلیفی نیست که ناشر بهش میده از کتابش، بلکه یک درآمدهای جنبی وجود داره. مثلا ما اینجا میدونیم که شما وقتی یک کتابی منتشر میکنین، اگر اندکی مورد اقبال و استقبال قرار بگیره، بعد مثلا جلسات داستانخونی هستش در مدارس، در دانشگاه ها، در نمیدونم جاهای مختلف، و خب طبیعتا شما اونجا سفر میکنین، پول سفر آدم رو میدن، در این حال یه دستمزد هم میدن، البته متفاوت با نویسنده، دستمزد متفاوت هست، متفاوت با کیفیت اثر یا میزان استقبالی که ازش میشه یا میزان تعداد کسانی که میان به جلسات داستانخونی. بعد مثلا اگر از این نقل بشه در نشریات، اون حتی اگر یک جمله هم نقل شده باشه، شرکت های اصلا پیدا میکنن، بعد حق و تعلیف اون حق و دستمزد اون یک جمله رو میگیرن، به حساب شما میریزن، بخشی رو خودشون برمیدارن. منظورم این است که یک نظام جنبی وجود داره، یعنی نظامی متفاوت با خود حق و تعلیف وجود داره که این نظام درآمدزا هست و این نظام گردش فرهنگ در جامعه هستش که خیلی گسترده است در اینجا. بنابراین حالا من نمیدونم که آیا مثلا در این آمارگیری فقط حق و تعلیف رو در نظر داشتن یا این نظام به اصطلاح درآمدزایی متفاوت با حق و تعلیف رو هم در نظر گرفتن که این خودش کم نیست.
حالا از این بحث عام نویسندگان در سطح جهان اگر عبور کنیم و به وضعیت نویسندگان ایرانی برسیم، این واقعیتی است که نویسندگی هرگز در ایران یک شغل تمام وقت نبوده. چرا واقعا؟
خب این وضعیت ایران متفاوت هست با وضعیت کشورهای اروپای غربی، چون مثلا سیستم نشر در ایران، سیستم گردش کالاهای فرهنگی در ایران، این یک نظام کاملا متفاوت داره با مشکل اروپای غربی است. در ایران همونطور که شما گفتین این درست هست، به ندرت پیدا شده کسی که بتواند از راه حق و تعلیف کتابش زندگی کنه. مثلا خب البته ما چند نفرم داریم که اینطور بودن، مثلا احمد شاملو یا فروغ میتونست مثلا این کارو بکنه و غیره. پیش از انقلاب ما میتونیم بگیم که ما یک صنعت نشر ضعیف داشتیم. بعد از انقلاب به خصوص در دو دهه اخیر اصلا دیگه ما نمیتونیم صحبت از صنعت نشر بکنیم. یعنی کاری که ناشران غربی میکنن، بازاریابی میکنن، جلسات مختلف میذارن، کتاب معرفی میکنن، به رسانه‌ها میبرن، چون که اگر کتابشون نفروشه اون سرمایه‌شون بر نمیگرده. در زمان شاه صنعت نشر تا حدودی چنین بود، یعنی بخشی از صنعت نشر که مستقل بود، یعنی وابسته به دولت نبود، از کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم دولتی بهره مند نبود، در واقع کار حرفه‌ای میکرد. در یک چنین صنعت نشری دو تا عامل بود در زمان شاه که باعث میشد که به اصطلاح کتاب تیراژش چنان بالا نباشه که نویسنده بتونه از حق و تعلیف زندگی کنه. یکی خب عامل سیاست و سانسور بود که به هر حال همیشه تیراژ کتاب‌ها رو پایین میاره. دومیش خود وضعیت فرهنگی جامعه بود، جامعه کتابخوان نبود، نرخ مطالعه در ایران بسیار پایین هستش و در نتیجه خب کتاب خوب فروش نمیرفت و نویسنده نمیتونست هر حقا تعریف خودش زندگی بکنه. بعد از انقلاب قضیه کاملا متفاوت شد. به سبب وابستگی های گوناگون ناشران به کمک های دولتی، حالا مستقیم و غیر مستقیم و غیره، به این صورت است که مهم تولید کتاب هست نه توزیع. دوم اینکه ارتباط فرهنگ مستقل حکومتی با جامعه بریده شد، یعنی اجازه حضور در رسانه ها داده نمیشه به فرهنگ غیر دولتی، به فرهنگ مستقل. خب این وقتی که حذف میشه فرهنگ مستقل از رسانه ها و همچنین نه فقط از رسانه ها، فرهنگ مستقل از دانشگاه ها حذف میشه، از مدارس حذف میشه.
به هر حال این وضعیت، یعنی اینکه ما بدنه از نویسندگان حرفه‌ای هرگز نداشتیم و الان هم که وضعیت بهتر نشده، شاید وضعیت بدتر شده، بجز برای یه عده از، یعنی یه بخشی از مترجمان شاید فقط وضعیت مناسب تری دارن که اونها هم جزو مؤلفین که نمیشه اساسا حساب کرد، ولی نویسندگان و نویسندگی خلاقه در حوزه داستان نویسی مثلا یا شعر یا اینها اساسا غیر قابل تصور هست برای جامعه ایران. اما فکر نمی‌کنید این بسیار نومیدکننده است؟ یعنی بسیاری از استعدادهای ممکن یک سرزمین رو جذب نمی‌کنه به خودش؟
نخست توجه بکنید که اگر این فضای داد سیاسی یا در واقع حرف فرهنگ مستقل نبود، بعضی از پاورقی نویسان، نه نویسندگانی که ارزشای آثار مثلا با آثار متعالی تولید میکنن، میتونستن، ما داشتیم مثل ذبیح الله منصوری، مثل جواد فاضل، مثل حسین قلی مستعان، که اینا با پاورقی نویسی، اما این پاورقی ها به دلیل اینکه در نشریات منتشر میشد یا به بازار مثلا گسترده ای داشت، میتونستن زندگی بکنن، خوبم زندگی میکردن. بعد از انقلاب ما یک نمونه هایی از این پاورقی نویسی ها یا بستلر چی میگن پرفروش پرمخاطب داشتیم، اما باز خود این به اصطلاح استبداد فرهنگی که حاکم است، این فرهنگی تک صدایی، خود این پاورقی نویسی رو هم خفه کرد و حتی نذاشت پاورقی نویسی در ایران در حدی بمونه که در گذشته بود، حالا رشدش که کسی انتظار نداشت. در زمینه آثار متعالی هم خب همونطور که می‌بینیم وضع بدتر شده، به خصوص با این ابتذالی که بر عرصه فرهنگ الان هستش. اما اینکه شما گفتین این مانع استعدادهای خلاق میشه، هیچ چیزی مانع استعدادهای خلاق نمیشه. اون استعداد خلاقی که مورد نظر شماست، اون چون کسی کتابش رو می‌نویسه، به هر حال چون او دنبال بازار نیستن، هستین گام ها دنبال فروش هم نیست، هیچ جای دنیا اینطوری نیست، او اثرش رو می‌نویسه. این که حالا این در ایران نیست در این دو دهه بحث دیگری هستش، چون این حد از خلاقیت نیاز به تجربه گسترده زندگی داره و نیاز به وقوف داره. وقوف یعنی شما در یه حادثه نبودین اما اونقدر ازش آگاهی دارین که درونیش کردین. اما یک جای دیگه حق با شماست که خب این چون اثری اولا ناشر پیدا نمی‌کنه، دوما بازار پیدا نمی‌کنه، سوما به جامعه معرفی نمی‌شه از طریق رسانه‌ها و میتونه رشد چون این استعدادی رو از رشد باز بداره، مانع رشدش بشه. اما خلق، مانع خلق لااقل نخستین اثرش نمیشه.
اینی که اشاره کردید که استعدادها به هر حال به این سمت میان کاملا درسته، ولی به هر حال بحث این است که از دل یک کمیتی است که یک کیفیتی میتونه استخراج بشه، و الان اینا میشن تک ستاره ها یا تک جرقه هایی که تبدیل به یک جریان فکری اساسا نمیشن و معمولا انتظار این است که یک جریان فکری تولید بشه. پیش از انقلاب هم نویسندگی حرفه‌ای در معنای نویسنده کتاب به اون معنا که در جهان میشناسیم واقعا شکل نگرفت. مثلا احمد شاملو که شما اشاره کردی در بخشی از پاسخاتون که از نامدارترین و محبوبترین نویسندگان برای خوانندگان بوده، او هم تقریبا همه عمرش رو یا روزنامه نویسی کرد یا کارهای پراکنده از مستندسازی و برنامه نویسی برای رادیو و تلویزیون گرفته تا تدریس کوتاهی در دانشگاه همدان و غیره و غیره. به هر حال انگار که یک چرخه مکرر و بسته‌ای و سترونی وجود داره که نویسنده ایرانی رو هرگز به وضعیتی که بتونه با قلمش و با فروش کتابش زندگیش رو بگذرونه و بقیه زندگیش رو صرف خلاقیت بکنه روبروی او نیست.
من یه نکته بگم، پیش از انقلاب این فضا بجز در عرصه سانسور سیاسی که سانسور سیاسی بر کتاب‌ها اعمال می‌شد بود، یعنی کافه ها بودن، پاتوها بودن، نشریاتی بودن که آثار رو مورد درباره آثار بحث می‌کردن، یک حلقه مخاطبی البته محدود درصد، یک لایه نازکی از جامعه بود که مخاطبینه کتاب بودن و اما این وجود داشت، حضور داشت، زنده بود، فکر میکرد، اندیشه میکرد، ارتباط داشت. و در نتیجه ما دهه 40-50 هستش که ادبیات فارسی، شعر و داستان فارسی، نمایشنامه‌نویسی، تئاتر اینها شکوفا میشه. بعد از انقلاب اون فضا هم کاملا ناپدید شده و این همه البته سبب میشه که فضا برای خلق ابسرا، تداوم خلق، ارتقاء فرهنگی و ابسرا تبدیل یک کمیت به یک کیفیتی که ما بتونیم از زندگی فرهنگی صحبت کنیم وجود نداشته باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی بود، درباره درآمد از طریق نوشتن. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.